پیک نیمروزی هم آماده هستند تا گزارش های امروز رو تقدیم حضورتون کنند. خانم گنجی سلام بر شما، خدا قوت. به اتفاق شنوندگان عزیز منتظر شنیدن پیک نیمروزی و گزارش های امروز هستیم.
متشکرم آقای جدیدی، حضور شما هم سلام میکنم. شنوندگان ارجمند، با سلام و عرض تسلیت حضور شما هموطنان عزیزم، به ویژه مردم شریف خوزستان، با پیک نیمروزی 8 خرداد همراهتون هستیم.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
رئیس مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت کمبود اعتبار رو چالش عمده اجرای طرح پزشک خانواده دونست. آقای رضایی تصریح کرد اعتبار و سرانه‌ای که برای طرح پزشک خانواده در نظر گرفته شده پاسخگوی نیاز پزشکان نیست و هزینه‌های اونها رو هم پوشش نمیده. برای اطلاع از جزئیات این خبر، ارتباط تلفنی من با آقای رضایی برقرار شده. حضور شما سلام می‌کنم آقای دکتر، به پیک نیمروزی خوش آمدید.
عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون. خدمتتون هستم.
بفرمایید، هدف از اجرای برنامه پزشک خانواده اصلا چی هست؟
خب استفاده داریم بحث ارائه خدمات در سطح یک با توجه به تغییر الگوی بیماری‌ها و غالب شدن بیماری‌های غیر واگیر می‌تونه که به هر حال پیگیری سلامت جمعیت رو در قالب یک برنامه منسجم در دستور کار داشته باشیم. در همین راستا بحث پزشک خانواده، پزشکی خانواده تنها راه برون رفت هست در خصوص بیماری‌های غیر واگیر و پرداختن به سلامت همه جانبه مردم و متدی هست که توسط سایر کشورها امتحان شده، توسط کشور خودمون در قالب مراکز روستایی، جمعیت روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر هم اجرا شده و نتایج خوبش رو دیدیم.
بله، مسئولان وزارت بهداشت گویا پارسال اعلام کردند که وزارت بهداشت عزم خودش رو جزم کرده تا این برنامه از امسال کلید بخوره. شما بفرمایید که برنامه پزشک خانواده الان تو چه مرحله ایه؟
استعداد دارید، من قبلا هم خدمت دوستان عرض کردم برنامه پزشک خانواده روستایی و شهرهای زیر 20,000 نفر که الان به قوت خودش استمرار داره. بحث پزشک خانواده شهری بود برای 56 میلیون جمعیت ساکنین شهرهای بالای 20,000 نفر که در دو تا استان فارس و مازندران به هر حال 10 سال پیش شکل گرفت و خب با چالش‌های جدی روبرو شد که عمده مشکلاتمون بحث منابع اعتباری بوده برای اجرای این برنامه. برای اینکه ما بتونیم سایر جمعیت‌ها، سایر استان‌ها را هم این بحث رو پیگیری بکنیم، قاعدتاً چند تا مؤلفه می‌خواد. اصلی‌ترین مؤلفش بحث عزم تمامی سیاست‌گذاران و مسئولین هست که در راستا به هر حال ریاست محترم جمهوری تأکیداتی رو داشتن، خود مقام عالی وزارت بهداشت تأکیداتی رو داشتن و در قالب سند تقویت شبکه هم عنوان یکی از راهبردهای اصلی در تقویت شبکه بحث پزشک خانواده مطرح شده. ولی خب به هر حال بحث منابعش و اینکه منابع پایداری رو ما داشته باشیم در جهت اجرای اون و استمرارش دچار چالش نشه و مشکلاتی که ما الان در استان فارس و مازندران داریم که به هر حال یک برنامه این کلید خورد ولی چون منابعش منابع پایداری نبود و متناسب با شرایط و هزینه های ارائه دهندگان خدمات افزایش پیدا نکرد، چالش های جدی شده. لذا به نظر میرسه که منابع اعتباری پایدار باید باشد تا ما بتونیم برای تمامی جمعیت شهرهای بالای 20,000 نفر همین بحث رو بگیریم.
بله، یعنی مشکل اعتباره یا آیا کمبود پزشک هم هست؟
کمبود پزشک ما نداریم از این جهت که
این بیشتر میشه گفت اعتباره.
بله درست. ما البته پزشکان، نه اینکه صرفا همه پزشکان مورد نیاز رو ما در بدنه وزارت بهداشت داشته باشیم، ما در قالب برنامه پزشک خانواده شهری استفاده میکنیم و بهره میگیریم از همکاران بخش خصوصی که به هر حال مطب‌هاشون رو تحت عنوان پایگاه‌های پزشکی خانواده در اختیار قرار بدن و این همین کار به هر حال در استان فارس و مازندران هم شکل گرفت و بهره گرفتیم برای سلامت مردم از وجود و حضور همکاران پزشکی عمومی در بخش خصوصی.
آقای دکتر، به نظر شما سرانه پزشک کشور اونقدر هست که جوابگوی این برنامه رو بده؟
برای اولیه ما این هست که مشکل آنچنانی نخواهیم داشت.
درسته. بعد استقبال مردم در استانهایی که فرمودیم به صورت آزمایشی اجرا شده چطور بوده؟
استقبال به هر حال این یک جراحی بزرگی است در بحث نظام سلامت.
بله.
بحث اطلاع رسانیه پیامدهای خوب پزشکی خانواده بسیار اهمیت داره، فرهنگ سازی در این خصوص برای جامعه نقشی که رسانه میتونه به هر حال ایجاب بکنه. حتما وقتی که پیامدهای خوبش رو در خصوص افزایش بهره وری، اینی که به هر حال یک خانواده بدونن که تمامی مسائل مرتبط با سلامتشون رو از طریق یک تیم سلامت پیگیری میکنن، میتونه به هر حال در راستای پیشگیری از بیماریان بسیار بسیار, بسیار مفیدی ایجاد بکنه. اونجا که ضرورتا نیاز به دریافت خدمات سطوح بالاتر رو داشت، از طریق خود پزشکی خانواده قابلیت ارجاع داره به سطوح بالاتر. و دست آخر خدمتتون عرض بکنم که همه پیامدهای بس پزشکی خانواده پیامدهای مثبتی برای جامعه هست، برای اقتصاد کشور هست و برای سلامت جمعیت.
بله. آقای دکتر رضایی، متشکرم که در این گفتگو با ما حضور داشتید. شما شنونده محترم هم اگر درباره این گفتگو نظری دارید میتونید با سامانه 30610 با ما در میون بگذارید.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بگید. پیک نیمروزی.
از دیروز تصاویری در فضای مجازی منتشر شده که حکایت از دفن زنده صدها هزار جوجه یک روزه داره. واحدهای تولید کننده جوجه یک روزه در چند سال گذشته هم به دلایل صنفی اقدام به خفه کردن صدها هزار جوجه یک روزه کرده بودند. سخنگوی دولت در واکنش به پخش تصاویر معدومسازی جوجه ها اعلام کرد که با توجه به خرید مرغ مازاد تولیدی از طرف دولت و سایر تسهیلات تصویب شده برای مرغدارا و دامدارا، بهانه‌ای برای کار خلاف شرع جوجه کشی نیست. گزارش همکارم بخشی رو بشنوید.
جوجه های چند روزهی که قرار بود چاق و چله بشن تا بر سر سفره مردم بنشینن، این روزها بال گوشودن، سوار بر کامیون راهی گودال هایی میشن تا سر به نیست بشن. آقای آفاقی، معاون پیشگیری از جرم دادگستری استان اردبیل:
این دفعه گزارش یکی از خبرگزاری ها و انتشار ویدیویی از معدوم کردن و اتلاف جوجه های زنده در اردبیل حدود 45,000 قطعه بود که این هم موجب تکثیر خاطر مخاطبان و رسانه ها و شهروندان شده بود. بلافاصله این معاونت به موضوع فرو پیدا کرد، پیگیری های لازم انجام گرفت و همزمان هم دادستان محترم مرکز استان جلسه با متولیان این امر برگزار کرد. پرونده قضایی تشکیل شده و در حال تشکیلات قضایی استان در برخورد با چنین به اصطلاح معضلات و مشکلات برخورد جدی خواهد کرد.
وزیر جهاد کشاورزی معدوم سازی جوجه ها رو کاری غیر حرفه‌ای و غیر شرعی میدونه و میگه از مردم بابت اینکه یکی از مرغداری ها اقدام به معدوم سازی جوجه ها کرده عذرخواهی میکنیم. آقای ساداتی نژاد:
این کار واقعا یک کار غیر حرفه‌ای است و به فرمانده رئیس محترم جمهور یک کار غیر شرعی هم هست. با این شرایط و امکاناتی که واقعا در طرح مردمی سازی یارانه ها انجام گرفت، از تسهیلات، خرید قراردادی، آزادسازی صادرات، حتی مدسازی یک چیزی هم واقعا قابل قبولی است. البته من اشاره بکنم من عزیز ما بسیار نجیبند، همین بنده قضای مردم ایران هستند در سالهای مختلف تا به امروز و این یک مورد از ارزش کار این عزیزان نه زیر سوال میبره نه کم میبره و من واقعا از مردم عزیزمون به عنوان وزیر جهاد کشاورزی عذرخواهی هم میکنم که یکی از عزیزان مقدارمون کار رو انجام داده و واقعا این کار غیر حرفه‌ای نباید انجام میگرفت و من همینجا اعلام میکنم ما در کنار تولیدکنندگان عزیزمون هستیم، مثل همیشه حامی اونها بوده رو هستیم. اصلا مصرف کننده و مردم ایران حامی تولید کنندگان غذا هستند و ما با هم از این شرایط هم عبور بکنیم. من از دستگاه غذا هم که در این قضیه ورودگر واقعا تشکر میکنم و اینجا اعلام میکنم خدمت همه تولید کنندگان عزیزمون که معاونت امور دام وزارت جهاد و سازمان جهاد کشاورزی و مدیریت ها در استان ها و شهرستان ها 24 ساعته آمادگی کامل دارن، در اختیار تولید کنندگان عزیز ما هستن. هر گونه مسئله ای، سوالی، مشکلی احیانا برای این عزیزان پیش بیاد، کامل در خدمت اونها هستن و مسائل ما رصد روزانه و ساعتی داریم انجام میدیم. هیچ مشکلی هم از این بابت وجود نداره. هر موردی هم باشه قطعاً به فعالیت ما انجام میدیم. هر گونه مازاد تولیدی عزیزانمون دارن در شیر، در بحث‌های مربوط به مرغ، تخم مرغ ما اینا رو اعلام کردیم. در مورد جوجه یکوزه، مواردی که احیاناً اگر جوجه یکوزه مازادی در مجتمع‌های مرغ مادری ما وجود داره، طور کامل ما در اختیار می‌گیریم. مشکلی از این بابت نه.
روانه کردن جوجه های چند روزه به قتلگاه با ابتدایی ترین آموزه های اسلامی نیز سنخیت نداره. آقای رحیم پور ازغدی، استاد دانشگاه.
راجع به حیوان و گیاه و محیط زیست تو فرهنگ اسلامی اخلاق ما داریم، اخلاق خاصی باید رعایت بشه. تو فرهنگ سرمایه داری اینجا دیگه جای اخلاق نیست. اخلاق از اقتصاد جداست، دین از سیاست جداست. تو فرهنگ اسلامی توحیدی اخلاق از هیچی جدا نیست. فقط به او به چشمی که ای به چه درد من میخوره نگاه نمیکنه. پیامبر فرمود این حیوانات میفهمن شما با اینا چجوری نگاه میکنید. جان حیوانم مقدسه و محترمه و لذا تو فقه ما میگن حرامه کشتن حیوانی که به تو آسیبی نمیرسونه، حرامه. حضرت امیر سوگند خوردن در نهج البلاغه، فرمودن به خدا سوگند. اگر همین الان حکومت بر هفت اقلیم رو، قدرت همه عالم رو به من بدن، همین الان بگن فقط قیمتش اینه، یه مورچه‌ای داره رد میشه، تو دهانش یک دانه گندمیه، یه دانه جویه، همون دانه جو رو از دهان این مورچه بگیر، همین مورچه رو نمیخواد بکشی یا اذیتش بکنی، دانه گندمی رو از دهان مورچه‌ای بگیر، به جاش حکومت قدرت و ثروت همه عالم رو بهت میدیم. از تعمیر میگه والله به خدا سوگند این معامله رو نمیکنن.
در روزهای اخیر در فضای مجازی ادعا شده بود که بسیاری از مرغداری ها جوجه ریزی میکنن تا سهمیه سویای دولتی رو بگیرن، سپس جوجه ها رو زنده به گور میکنن و سویا و ذرت سهمیه ای رو در بازار آزاد به فروش میرسونن که سود اون چند برابر بزرگ کردن جوجه هاست.
آموزش و پرورش برای حمایت از قانون جوانی جمعیت مباحث کتاب‌های درسی رو بازنگری می‌کنه، در حالی که 90% از کتاب‌های درسی چاپ شده و مؤلفا میگن برای گنجاندن موضوعات مرتبط با جمعیت در کتاب‌های درسی باید یک سال دیگه صبر کرد.
خانواده‌ای که جمعیت زیادی داشته باشه خیلی خوبه. هم می‌تونیم با هم بازی کنیم، هم به هم کمک کنیم.
محبوبه از داشتن خواهر و برادر خوشحاله. اون مثل خیلی از بچه‌ها امیدواره که قانون مربوط به فرهنگ فرزندآوری در کتاب‌های درسی گنجانده بشه. حجت الاسلام رضا مولایی، سرپرست حوزه حکمت و معارف، گفت
کتاب دین و زندگی ما در پایه 11 درسی به شکل مستقل اختصاص داده شده به مسئله پیوند خانوادگی.
سجاد مهدی‌زاده، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام،
ما دو تا کتاب خانواده و سبک زندگی که به تفکیک دختران و پسران تو این چند سال اخیر نوشتیم، 4 که آموزش داده میشه. کتاب سلامت بهداشت، ما صراحتا در درس 9 در مورد بهداشت ازدواج و باروری و مسئله اقدامات لازم برای بحث باروری به صورت صریح نسبت بهش آموزش رو داشتیم.
موضوع جمعیت و خانواده در کتاب‌های مطالعات اجتماعی پایه 3 تا 5 دبستان و همچنین جغرافیای پایه 10 نیز آورده شده است. نازیا ملک محمودی، رئیس گروه مطالعات اجتماعی و دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی،
در بخش جغرافیای انسانی اون بحث جمعیت ایران، ویژگی‌های جمعیت ایران، هرم‌های سنی، رشد جمعیت و همچنین خطرات پیری جمعیت اشاره شده.
با وجود تمام تلاش‌هایی که در بحث قانون جوانی جمعیت در کتاب‌های درسی شده است، اما دانش آموزان و معلمان در این زمینه نظراتی دارند.
فقط در کتاب جغرافی 1 اشاره مختصر در مورد جمعیت شده، اما به اون صورت از لحاظ کمی و کیفی به اون نپرداختن.
واکنشی که افراد بعد نسبت به رشد نزولی یا صعودی جمعیت داشته باشن، در واقع آموزش داده نشده بود. فقط به یه سری از آمارا و نمودارا بسنده کرده بودند.
نازیا ملک محمودی رئیس گروه مطالعات اجتماعی و دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتاب‌های درسی گفت
این موارد در سال‌های آینده انشالله در راهنماهای برنامه درسی گنجونده میشه.
حجت الاسلام رضا مولایی سرپرست حوزه حکمت و معارف:
حوزه تربیت و یادگیری حکمت و معارف به سهم خودش به چنین مسائلی توجه کرده و در تولیدات آینده آنچنانی که در گذشته هم چنین بوده این مسئله رو خواهد پرداخت.
90% کتاب‌های درسی چاپ شده و مؤلفان کتاب‌های درسی میگویند باید منتظر تغییرات محتوایی کتاب‌ها با موضوع جمعیت از سال آینده باشیم.
سامانه پیامکی ما 3610 که در اختیار شماست. به پایان پیک نیمروزی رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتون.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم،
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا حریم روشن
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری،
و ما از این دریچه به خورشید بنگری، و ما از این دریچه به خورشید بنگری.
ای یار، ای یگانه ترین یار، نام خوشت مفتاح هر باب است و یاد عزیزت فروزنده دل، عشقت مرهم زخم سینه ها و ذکرت راحت دل هاست. به رحمت و به عظمتت یا عزیز و یا غفار. بسم الله الرحمن الرحیم. آغاز بخش دوم مجموع برنامه‌های رادیو معارف در یک شنبه 8 خرداد ماه 1401. سلام مردم خوب ایران زمین، امیدوارم سلامت باشید. خیلی خوش آمدید به بخش دوم برنامه‌های رادیو معارف و بهترین ها رو برای شما عزیزان آرزو می کنم. بنده مهدی مهدوی راد به اتفاق محمد جواد آبدینی تهیه کننده این نوبت، سعید رحیمی صدا بردار و اکبر شاهباروقی هماهنگی پخش در خدمت شما عزیزان هستیم. اما دوستان، در آستانه میلاد حضرت معصومه سلام الله علیها هستیم و همچنین 24مین سالگرد افتتاح رادیو معارف. تو این سالها همراهی شما عزیزان شنونده باعث قوت قلب ما بوده و ما رو در تهیه برنامه‌های مورد علاقتون یاری کرده. از شما عزیزان به پاس این همراهیتون صمیمانه سپاسگزاریم. لطفاً تا چهارشنبه 11 خرداد برابر با اول ذی‌قعده، سال روز ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها و سالگرد افتتاح شبکه رادیویی معارف، به این نظرخواهی ما جواب بدید که من رادیو معارف رو میشنوم چون. بله، شماره تلفن های ما 329-10-551، 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکیمون 30553. گفتنی در سالگرد افتتاح رادیو به بهترین ها هدایای تقدیم میشه.
یه حضور مهربون، یه هم نفس، یه صدای پر امید و آشنا، واژه ها یکی یکی جون میگیرن از دل جعبه رؤیا و صدا.
در آستانه 24مین سالگرد تأسیس رادیو معارف، روابط عمومی این رسانه دینی برگزار میکند. طرح گفتگوی مستقیم شما مخاطبان گرامی با مدیران واحدهای مختلف برنامه سازی و اداری رادیو.
خیلی برنامه هاتون عوض به در میکنی، جا به جا میکنی.
اینم برای بگو درست کنیم بابا جان، اگه شما نیت رو اینه که دین یاد بگیرن، یه ساعتی کنین دلوقت، نه اینکه موقع نماز بشه.
سه ماهه که این رادیو معارف در شهرستان ایران، شهر سیستان و بلوچستان قطعه. آیا اقدامی نمیشه در این رابطه؟
هشتم تا یازدهم خرداد ماه هر روز ساعت 14 الی 16. شماره های تماس 329-10551 329-10552 با پی شماره 025. روابط عمومی رادیو معارف.
این موج نور و صدای فضیلت است. رادیو معارف، دانش آبایی شبان روزی.
اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
در آستانه 24مین سالگرد تأسیس رادیو معارف هستیم. همکاران پرتلاشمون در روابط عمومی قرار طرحی رو برای تعامل هرچه بیشتر شما شنوندگان عزیز با رادیو اجرا کنند. بله، طرح گفتگوی مستقیم شما مخاطبان گرامی با مدیران واحدهای برنامه سازی و اداری رادیو معارف از 8 تا 11 خرداد ماه هر روز از ساعت 14 تا 16 اجرا میشه. شماره تماس 329-10551 و 2 با پیش شماره 025. و به اطلاعتون برسونیم که امروز یک شنبه 8 خرداد آقایان محمودی مدیر گروه قرآن و اهل بیت علیهم السلام و آقای کریمی مدیر گروه فقه و اندیشه در خدمت شما عزیزان خواهند بود. دوستان خوبم، برنامه‌های فقه پویا و صحیفه آماده پخش هست، همراه میشید.
در سایه فقه چشم دل روشن کن، در ساحت فقه دشت دل گلشن کن.
فقه پویا،
خواهی که بری ز زندگانی لذت، من عالم فقه به تن جوشن کن. من عالم فقه به تن جوشن کن.
به نام خداوند بخشندگی مهربان. سلام میگیم به محضر شما خوبان، همراهان عزیز رادیو معارف که همکنون با فقه پویا همراه هستید. مباحث این برنامه با حضور اساتید محترم و صاحب نظران تقدیم شما میشه با نگاه فقهی، حقوقی و در بعضی مواقع هم با نگاه اقتصادی. در این برنامه توفیق داریم با حضور اساتید محترم و کارشناسانی که دعوت برنامه فقه پویا را پذیرفتند در خصوص مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل و نگاه فقهی و حقوقی به این موضوع در خدمت شما باشیم و انشاءالله مباحث رو دنبال کنیم. مهمانان عزیز و ارجمند ما استاد محترم حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر حسین هوشمند، عضو محترم هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، و همینطور جناب آقای دکتر احمد احسانی فر، محقق محترم مرکز تحقیقات قوه قضایی هستند که با این دو بزرگوار این موضوع مورد بحث رو برای شما تبیین و تشریح میکنیم. جناب استاد هوشمند، خدمتون سلام و خوش آمد میگم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم رادیو معارف و همکار و دوست عزیزم جناب آقای دکتر احسانی عرض سلام و روز بخیر دارم. امیدوارم که بتونیم در این هفته برنامه خوبی رو به شنوندگان عزیز تقدیم بکنیم
انشاءالله. جناب دکتر احسانی فر، خدمت جناب عالی هم سلام میگم، خیلی خوش اومدید به برنامه.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت عالی و همکار و دوست عزیز و بزرگوار جناب آقای دکتر هوشمند و عرض سلام خدمت همه شنوندگان محترم. انشاءالله که بتوانیم در این جلسات با همکاری دوستان و حضرت عالی بتوانیم برنامه‌های مفیدی رو در خدمت شنوندگان داشته باشیم
انشاءالله. خب آقای احسانی فر، با جناب عالی بحث رو دنبال می‌کنیم. عنوان بحث ما این هست که مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل. خب همطور که توضیح داده میشه، انسان‌ها همیشه با افعال خود و کارهایی که انجام میدن فقط با این موجب ضرر و زیان نمیشن، گاهی هم با بی‌توجهی و انجام ندادن وظایفشون یعنی ترک فعل به دیگران خسارت وارد میکنن. خب این موضوع رو ما میتونیم هم عنوانش رو با توضیحات شما برای شنوندگانمون بیشتر روشن کنیم که اصلا وقتی صحبت از مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل هست، خود این مسئولیت مدنی به چه معناست و در علم حقوق چه جایگاهی داره، چه تعریفی برای شده در قوانین، چقدر به این اهمیت داده شده. وقتی صحبت از ترک فعل میکنیم یعنی چی؟ یعنی کسی که هیچ کاری انجام نداده چرا مثلا باید در قبال کاری که انجام نداده مسئولیت داشته باشه؟ خب همیشه ما اینطوری به ذهنمون میاد که کسی که یه کاری رو انجام داده، اگر ضرری زده، خسارتی زده، زیانی زده، نسبت به اون باید مسئولیت داشته باشه. حالا ترک فعل چرا؟ خب این عناوین در حقیقت عنوان بحث رو تشکیل میدن که آقای احسان فر درباره اون توضیح کامل میدن تا دقیقاً مشخص بشه ما در این چند برنامه‌ای که با این موضوع در خدمت شما هستیم دقیقاً به دنبال چی هستیم. بفرمایید.
خواهش میکنم. البته بند قسمتی از بحث رو ارائه میدم، قسمت دیگر رو حالا انشالله جناب آقای دکتر هوشمند هم همکاری بفرمان و راجع به تعاریف و مفهوم شناسی این مفاهیم هم مباحثی رو ارائه بدند. عرض به محضر دوستان عزیز که مسئولیت مدنی یک اصطلاح حقوقی است، ما سابقه فقهی برای این اصطلاح نداریم، یعنی این که در متون فقهی نامی از عنوان مسئولیت مدنی آمده باشد ما نداریم. ابتداعا در قوانین پیش از انقلاب عنوان مسئولیت مدنی در نظام قانونی کشور دعو شد و متعاقب اون هم در کتابهای حقوقی و در نزد حقوقدانان این عنوان مسئولیت مدنی اصطلاحا جا افتاد. خب نیاز هست که چون این واژه و چون عنوان عنوان اصطلاحی هست، نیاز هست که این مفهوم و این عبارت قدری روشن بشه و مفهوم شناسی بشه تا نقطه مقابل مسئولیت مدنی آشکار بشه و مشخص بشه که بحث ما در باب مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل در چه حوزه‌ای و در چه قلمرو و شمولی هست. خب ببینید، مسئولیت مدنی برای کسی تعلق میگیره و بر عهده کسی تعلق میگیره که خسارتی رو دیگری وارد کرده باشه. ممکن هست که کسی در جامعه مرتکب جرمی بشه و قانونگذار هم به علت پیامدهای آسیب‌بار این جرم او رو مجازات بکنه، اما بحث ما الان در باب مجازات این فرد مجرم نیست. مجازات مسئولیت کیفری است. کسی سرقت میکنه، قانونگذار هم حکم میکند که این سارق بایستی مثلا حبس بشه، این حبس میشود مجازات این سارق. اما بحث ما در مسئولیت مدنی در باب جبران خسارت است. کسی به دیگری خسارتی وارد میکنه که حالا عرض میکنیم خدمتتون که این عامل خسارت و این عامل زیان میتونه شخص حقیقی باشه، اشخاص حقیقی جامعه، یا اشخاص حقوقی باشند که اتفاقا در بسیاری از موارد ترک فعلها مستند به اشخاص حقوقی هستند، اشخاصی مثل سازمان‌ها، مثل دستگاه‌ها، مثل نهادها، وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها و ادارات که اینها مرتکب ترک فعل میشن و از بابت این ترک فعل اونها یک خسارتی به دیگری وارد میشه. بحث در این که جبران خسارت این خسارت‌ها چگونه باید انجام بشه محور و مسئله مسئولیت مدنی هست. خب پس ما در مسئولیت مدنی در باب ضامن بودن عامل زیان صحبت میکنیم و چگونگی جبران خسارتش. من اینجا یک نکته ای رو عرض بکنم، چون در بحث مسئولیت مدنی ناشی از ترک فعل احتمالاً این مسئله مهمی خواهد بود که حالا در این جلسات بهش خواهیم پرداخت و تقابلی هم دارد بین مسئولیت مدنی. ببینید، ما در ادبیات دینی و معارفیمون یک تقابلی داریم بین حق الناس و حق الله.
بله.
کسی که مرتکب اعمال حق الناسی میشه و حق الناس رو زیر پا میگذاره و نقض میکنه، این فرد اگر که بخواد توبه بکنه، توبهش صرف پشیمانی نیست،
علاوه بر اون باید جبران خسارت هم بکنه. اما اگر که کسی مرتکب نقض حقوق الهی شد، حق الله برگردنش آمد، خب این طبیعتاً توبهش به صرف ندامت و پشیمانیه، نیازی به جبران خسارت نیست. ببینید بحث ما اینجا الان در این جلسات این نیست که آیا کسی که ترک فعل کرده و در اثر ترک فعلش دیگری زیان دیده گناهکار هست یا گناهکار نیست. قطعاً اگر که کسی ترک فعل کرده باشه و این ترک فعلش باعث زیان دیگری شده باشه، حق الله رو که نقض کرده، قطعاً مرتکب فعل حرام شده، قطعاً گناهکار هست، قطعاً در مقابل خداوند مسئول هست. اما بحث ما در مسئولیت